بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. باب تفسير الهدى، باب 35، والزلال والتوفيق والخزلان من الله. 4 تا واژه رو میخواد اینجا توضیحش رو از روایات بده. جعفر ابن سلیمان بصری، عبدالله ابن فضل هاشمی، قال سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام عن قول الله عز وجل من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اگر خدا کسی رو گمراه کند، دیگه نمیتونی براش یک ولی پیدا کنی که او را هدایت کند. حالا ولو به صورت جمله شرطیه آمده، نگفته خدا اضلال میکند، ولی میگه اگر اضلال کرد دیگه ولی پیدا نخواهی کرد براش. بس گویا مثلا اضلال خدا ممکن است. اگرچه این خب احتیاج به توضیح داره، چی خدا مگر کسی رو اضلال میکنه؟ اینجا حضرت فرمود مقصود یذل الظالمین یوم القیامه، اندار کرامته، روز قیامت اونا رو از بهشت گمراه میکنه. و یهدی اهل الایمان و العمل الصالح الی جنته، مؤمنی رو میگه آقا بفرمایید این سمت راست، به ظالمین نمیگه برید سمت راست، یعنی اونا رو گمراه میکنه، میفرستشون جهنم،
میگه برید سمت چپ.
یعنی این جالبه ها، یعنی مال ای دنیا نیست اصلا. یذل الله الظالمین و من یذل فلن تجد له ولیا مرشدا، این مال چیز هست، او دنیا هست دیگه. اصلا شبه اتبین دیگه خداوند گمراه نمی کنه به این معنی که کار قبیح بخواد انجام بده، نه چنین نیست. کما قال عز و جل و یذل الله الظالمین و یفعل ما یشاء، خدا ظالمین رو گمراه می کنه و آنچه که بخواد انجام بده. یذل الظالمین یعنی همین، یا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. خداوند متعال مؤمنین رو هدایت میکند به بعد يهديهم ربهم، این تجری، این تجری باید باشه یا عبارتش مثلا جنات نعیم رو بعد آورده. خب این عبارتش آره، یهدیهم ربهم، خب بله همین دیگه، تجری من تحتهم الانهار فی جنات نعیم، خدا اونا رو هدایت میکند و از زیر پاشون مثلا نهرها جاریست در بهشت نعیم. آره، بس خب اینم قرینه بر همون مطلبه، یعنی مقصود هدایت او دنیاست. او دنیا اینا رو میبسه سمت راست، اونا رو میبسه سمت چپ. راست اینه، پس زلالت میشه بهشتی نشدن، هدایت میشه بهشتی شدن. نه که توی دنیا میاد یه گدهی رو گمراه کنه خدا، مثلا به این که برخی بیاد اونا رو گمراه کنه، برخی نه همچیز نیست. فقلت قولو عز و جل و ما توفیق الا بالله، و قولو عز و جل این ینصرکم الله فلا غالب لکم، به این یخذلکم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، خدا توفیق میدهد، خدا خذلان میکند، اینا چیه قصهش؟
بله.
قال اذا فعل العبد ما امره الله عز وجل من الطاعه کان فعله وفقا لامر الله. موقعی که عبد بیاد یک کار خوبی انجام بده، فعلش موافق با امر خدا هست و عبد پیش خدا میشه موفق، اسمش نامیده میشه موفق. یعنی موقعی که کار خوب انجام بده ما بهش میگیم موفق. یعنی خدا نمیاد ای رو ببره سراغ مثلا کار خیر، میگه خدایا ما توفیق بده. شما اینجوریست که الان ما تو ذهنمون اینه که خدایا توفیق بده ما، یعنی یک جوری تو دل ما بنداز ما بریم سراغ مثلا کار خوب، بریم نماز شب بخونیم، بریم تبلیغ، بریم فلان جا، توفیق.
نه این فلسفه بخونیم،
بله
بریم کلام بخونیم،
بله. حالا توفیق رو این معنا میکنه، ولی که نه، حضرت میگه نه آقا از خبره نیست. توفیق یعنی که همین که شما بلند میشه نماز شب میخونی، عملت موافق با فرمان خداست، اسم همین توفیق است. به ازا اصلا چیز دیگری نیست. وزا اراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارک و تعالی بین و بین تلک المعصیه فترکها کان ترکه لها به توفیق الله تعالی ذکره. موقعی که خداوند حائل میشه نمیذاره اون معصیت محقق بشه، یکی میگه آقا غیبت نکن، نمیتونه انسان غیبت کنه، این باز میشه توفیق. بعد و متا خلا بینه، ولی اگر نیامد جلو بگیره و بین تلک المعصیه، کسی داد نزد آقا غیبت نکن، این غیبت شو کرد، فلم یحل بینه و بینها، بین این آقا و بین معصیت وان چیز نذاشت، کسی رو حائل قرار نداد، شیعی حائل قرار نشد، خودش رفت انجام داد. فقط خزله و لم ینصره و لم یوفقه.
و چی میشه؟ خدا حائل میشه و حائل نمیشه؟
بله بله، این اینجا بیان نکرده، ولی خداوند بعض وقتا حائل میشه، حالا بعض وقتا حائل نمیشد. آره، این آیا بین افراد خدا فرق میذاره؟ مثلا حالا مثلا یه آقای سی بلد و زناست، مثلا خدا حال نمیشد، یه میره دنبال کار خلاف. یه آقای سی نه پدر و مادر خوبی داره، برش دعا میکنند، خدا اینجا حائل میشد، آیا چنین چیزیست؟ خدا فرق میذاره بین افراد به لحاظ اون سابقهشون، پدر و مادرشون، اعمال خودشو، مثلا چجوری قصه علی رو باید روش بکن. بریم حدیث بعدش. ما علمه عن ابی عبدالله اصلا ما علم الله رسول الله صلی الله علیه ان جبرئیل من قبل الله عز و جل الا به توفیق. چی شد که پیامبر فهمید جبرئیل فرستاده خداست؟ این خب یک سوال اساسی هست. از برخی آیات قرآن استفاده میشه که پیامبران ندای آسمانی رو با معجزه میفهمیدن، ندای آسمانی است نه ندای شیطانی. اون جریان زکریا و پس کجا معلوم شما صدای از جانب خدایی؟ حضرت اون شنید که شما نمیتونید 3 روز حرف بزنید با مردم، نمیتونید 3 روز حرف بزنید مگر به صورت اشاره و اینها. فهمید یک معجزه یعنی محقق شد، این رو علامت این گرفت که این ندا ندای آسمان است. یا حضرت موسی که رفت کوه طور، صدا آمد گفت تو کجا معلوم خدایی؟ شاید شیطانی. صدا آمد که عصاتو بنداز، دستو بکن تو گریبانت. یکی نور دستش شد، یکی اون عصا اجتماع شد. همون معجزه‌ای که ساحران رو مؤمن کرد، شک رو از دل موسی دور کرد. ولی اینجا حضرت میگه به توفیق فهمید جبرئیل فرستاده خداست. و چیه قصهش؟ جبرئیل با توفیق فهمید. آیا اون معجزه منظورشه؟ چیزی تو رو باید نیامده، رو باید مبهمه از جد که مقصود از توفیق چیه. بریم روایت سوم، یعنی با اون چی که ما گفتیم میسازه، با اون معجزه، یعنی چیزی که ما میفهمیم معجزه است. ولی خب شاید چیز دیگه هم بوده، حالا ما در جلسه. باز جابر بن یزید جوفی از امام باقی علیه السلام سألتو ان معنى لا حول ولا قوة الا بالله. بله، این چیه که لا حول ولا قوة الا بالله؟ حول یعنی حول و قوة دو جور معنا میشه. حول یعنی که همین حائل شدن، برگشتن. لذا حضرت میگه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله، خدا کمک میکنه ما معصیت نمیکنیم. ولا قوت لنا على طاعت الله الا به توفیق الله، اون قوت بر طاعت خدا هم به توفیق خداوند است. از هر دوتا لا حول یعنی برگشته از معصیت، قوت هر دو، اینا همه با توفیق الهی خدا سبب میشه. در مورد طاعت نیرو به ما میده، در مورد معصیت نکردن مثلا یک تو ذهن ما یک چیزی میندازه، یک مانعی میاد که نمیذاره ما معصیت کنیم. بعد میریم بعد. خب سنه میگه که اینشون عمده تاریخ هم زده، سال 352 در نیشابور این حدیث رو به ما گفتن. میگه سألت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام من نیشابور عن قول الله عز وجل فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. حضرت اینجوری معنا کردن، من یرد الله ان یهدیه به ایمانی فی دنیا الى جنت و دار کرامتی فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله. خدا سینه‌شو باز میکند، انشراح صدر میده، این پذیرش رو درش میده که تسلیم خدا بشه، ثقه به خدا پیدا کند و سکون الى ما وعده و اونچرا که خدا بهش وعده داده رو بهش خلاصه اعتماد کند، اطمینان کند، من ثوابه حتی یطمئن الیه، تا اطمینان کند. و من یرد ان یذله عن جنته و دار کرامتی فی الاخره لکفرهی و اسیانهی له فی الدنیا یجعل صدره حرجا ضیقا. اگر کسی رو کفر و عنادی که داشته این رو بخواد خداوند گمراهش کند، سینش رو تنگ قرار میده تا اینکه شک در کفرش کند و اضطراب در اعتقادش پیدا کند. حالا این خیلی جالبه حدیث، یعنی خدا حتی به اون آدمای کافر هم عنایت میکنه که شک کنه تو کفرش، مضطرب بشه تو اعتقادش. بله، حتی یسیر که انما یسعد، مثلا گویا میخواد اصلا تیکه بشه، هی مضطربه، یونیست که مطمئن باشه به کفرش. نه، آدم مؤمن مطمئن و راحته، ولی آدمی که کافره نه، که مضطربه، که بیخیال نیست. یعنی خدا عنایت میکنه، یعنی خدا اینجوری در قلب شک میندازه که بره دنبال تحقیق، مثلا اینقدر صاف نباشه مطلب براش. برای مؤمن مطلب صافه، ولی برای کافر نه، صاف نیست. یا سعد و فسما، او یا قلبش میخواد پرواز کنه بره آسمون، یعنی از شدت تحیر، شک، استراب، استرس داره. خدا کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این چین است که خدا پلیدی رو قرار میده بر اون کسانی که ایمان ندارن. بله، خلاصه بریم باب 41. باشه، باب 41 بریم. چقدر شده؟ شما تا کی فرصت داری؟ خیلی خوب، بسن الله علی محمد و آله طاهر.